سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. موانع نامرئی در برابر شفا. یوحنا 16:13-15. ولیکن چون او روح راستی آید، او زمینی است که برای اشاره به روح القدس به کار رفته است. بله، دقت کنید که در زبان انگلیسی زمینی که برای روح القدس به کار رفته او است. خواهران و برادران عزیز، دقت کنید، زمینی که برای روح القدس به کار می رود آن نیست، زیرا آن برای اشیا به کار می رود، بلکه ضمیر اوست که برای افراد به کار می رود و روح القدس می خواهد که ما با او به عنوان یک شخص رفتار کنیم. اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. عیسی سخن میگوید. عیسی چنین میگوید: او مرا، یعنی عیسی را، جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است گرفته و به شما اعلام خواهد کرد. سپس او میگوید: هر آنچه از آن پدر است از آن من است. از همین روست که گفتم هر چه از آن من است روح القدس گرفته و به شما اعلام خواهد کرد. بنابراین هر آنچه از آن پدر است متعلق به پسر است و تمامی ثروت پدر و پسر در اختیار روح القدس قرار داده شده است. او کارگزار است، او محافظ خزانه خداوند است. بیایید با او دوست شویم و این دوستی مطمئناً به سود ما خواهد بود. میخواهم مطلبی را بگویم و آن این است که متوجه شدم کلیسا در حال حاضر پر از مشکلات روحانی و بی‌ایمانی است و بسیاری از پسران و دختران عالی خداوند وجود دارند که شفا را دریافت نکردند. بیایید صادق باشیم و با واقعیت روبرو شویم. در طی این سالها شفای افراد بسیاری را شاهد بودم، اما شاهد آن نیز بودم که برخی از برگزیده ترین فرزندان خداوند از شفای الهی بی بهره ماندند. میخواهم به شما بگویم که نمیتوانم این موضوع را توضیح دهم. متوجه میشوید؟ چیزاییست که من نمیتوانم توضیح دهم، اما زمانی که در مورد این مشکل تعمق و تفکر نمودم و روی خداوند را طلبیدم، خداوند آیه ای را به من نشان داد. میخواهم آن را برای شما بخوانم. این آیه تثنیه 29:29 است. به خاطر سپردن این آیه آسان است. امور نهان از آن یهوه خدای ماست، اما امور مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ماست، تا تمام کلمات این شریعت را به جا آوریم. در اینجا دو نکته وجود دارد. یکی امور نهان که متعلق به خداست و دیگری امور مکشوف شده که متعلق به ماست، تا آنها را انجام دهیم و بر اساس آنها عمل نماییم. حال خداوند مرا خوانده تا خادم کلامش باشم. من برای امور پنهان خداوند دعا نمی کنم. اموری که خداوند سعی می کند آنها را پنهان نگاه دارد. من نمیخواهم آنها را بدانم، اما اموری وجود دارد که مکشوف هستند و وظیفه من است که از طریق آنها قوم خداوند را خدمت کنم و بر اساس آنها زندگی کنم. با کمک خداوند این آن چیزی است که امشب انجام خواهیم داد. در طول سالها خدمت به بیماران و خصوصا در سالهای اخیر، من و روت تقریبا چنین فهمیدیم که اگر مانعی در برابر شفا وجود دارد، از سوی خداوند نیست. زمانی که عیسی مرد، پرده هیکل از بالا به پایین دو پاره شد و هر مانعی از سوی خداوند برداشته شد. اما فهمیدیم و تجربه کردیم که در قلوب و زندگی قوم خداوند غالباً موانعی بر سر راه شفا وجود دارند و برای آنکه بتوانیم به طور مؤثر خدمت کنیم، باید با این موانع برخورد کنیم. بنابراین قبل از دعا می‌خواهم در تعلیم امروز عصر به طور سیستماتیک در مورد موضوعاتی که می‌توانند مانع از جاری شدن شفا گردند صحبت کنم. میدانم با این کار می توانیم در وقت ما صرفه‌جویی کنیم. بنابراین قبل از خدمت به اشخاص، ما ابتدا سعی خواهیم کرد موانع اصلی را برداریم. پس از آن وقتی که بخواهیم تک تک افراد را خدمت کنیم دیگر احتیاج نیست که هر کدام از این موضوعات را دوباره بازگو کنیم. زیرا اکنون همه این شرایط را به یک باره و یک جا بیان می کنیم و سعی می کنیم تا حد امکان قبل از شروع دعا همه موانع را برداریم. اکنون به شما لیستی را ارائه خواهم داد. معمولاً در لیست خود 7 مورد را بیان می کنم، اما ممکن است موارد بیشتری هم وجود داشته باشند. این لیست به موانع رایجی که در راه دریافت شفا وجود دارند اشاره می کند. این لیست به موانع رایجی که در راه دریافت شفا وجود دارند اشاره می کند. اولین مانع جهالت است. جهالت نسبت به کلام و اراده خداوند. بسیار متاسفم که بگویم این یکی از رایج‌ترین موانعی است که امروز در کلیساها وجود دارد. بسیاری از مسیحیان تعالیم و حقایق ساده و شفاف کلام خدا را نمی دانند. در اشعیا 5:13 کلام خداوند می گوید بنابراین قوم من به سبب عدم معرفت به اسارت خواهند رفت. عدم معرفت از کلام خداوند و عدم آگاهی از آنچه مرگ عیسی بر صلیب برای ما به ارمغان آورده است همان جهالت است. و سپس در هوشت 4:6 خداوند به آیه مشابه اشاره می کند. قوم من از عدم معرفت هلاک شدند. اکنون ما نمی توانیم یک شبه و در یک جلسه همه تعالیم را بازگو کنیم. اما ایمان دارم که آنچه شب گذشته برایتان بازگو کردم و آنچه امشب به طور خلاصه برایتان بازگو می کنم بنیانی برای شناخت کلام خدا و درک نقشه او در اختیار ما می گذارد که به شما کمک می کند تا با جهالتتان برخورد کنید. بنابراین از همه شما می خواهم که بیایید با هم گناه جهالتمان را به خداوند اعتراف کنیم و از این حقیقت که ما خداوند را جستجو نکرده ایم، کلامش را نخونده ایم و زمانی را برای درک آنچه خداوند میگوید اختصاص نداده ایم از خداوند طلب بخشش کنیم و متعهد شویم تا آنجا که ممکن است اراده خداوند و کلام خداوند را جستجو کرده و از آن آگاه شویم. آیا با من در این قسمت همراه میشوید؟ از شما میخواهم که این دعای کوتاه را پس از من تکرار کنید. اگر ممکن است این واژه ها را با هم تکرار کنیم. ای خداوند، ما دریافته ایم که نسبت به کلام تو و اراده تو جاهل بوده ایم و این به خاطر اشتباه خودمان بوده است. امشب ای خداوند اعتراف می کنیم که این یک گناه است و از آن توبه می کنیم و از تو می خواهیم که ما را ببخشی و کمکمان کنی که از امشب به طور مستمر در پی حقیقت باشیم. در نام عیسی دعا کردیم. آمین. مانع بعدی نیز مانعی است که در کلیساها بسیار رایج است و تا حدی با مانع قبلی مرتبط است. این مانع بی ایمانی است. در بسیاری از کلیساها بی ایمانی را ضعفی بی ضرر می دانند و می گویند خب به هر حال من ایمان ندارم، ولی آیا واقعا خدا از من انتظار دارد که ایمان داشته باشم؟ عهد جدید بی ایمانی را ضعفی بی ضرر نمی داند، بلکه آن را گناه می خواند. و زمانی که ما متوجه آن شدیم آماده می شویم تا آن را از خود دور کنیم و از طریق ایمان راه را به سوی خداوند برای دریافت هر آنچه او برای ما تدارک دیده است باز کنیم. می خواهم از عبرانیان 3:12-13 بخوانم. این قسمت به طور مخصوص خطاب به مسیحیان نوشته شده است. عبرانیان 3:12-13 ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شرور و بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود، بلکه هر روز تا آن روز که هنوز امروز خوانده می شود یکدیگر را پند دهید تا کسی از شما در اثر فریب به گناه سخت دل نشود. دقت کردید که نویسنده بی ایمانی را چه می خواند؟ بله، او آن را شریر و گناه می خواند. بنابراین از شما می خواهم که با من در این دعا همراه شوید و از خداوند برای بیمانی من طلب بخشش کنیم و ایمان من را اعلام کنیم. می دانید در رابطه با مسائل روحانی آنچه باید انجام دهیم این است که مسائل منفی را با مسائل مثبت جایگزین کنیم. بنابراین پیش از هر چیز از خداوند می خواهیم که بیمانی ما را ببخشد و امشب در اینجا کسی وجود ندارد که نیازمند این موضوع نباشد. من نیز از این قاعده مستثنا نیستم. سپس ما ایمانمان را به طور ساده به خدا اعلام خواهیم کرد. به عیسی و به روح القدس و کلام خدا، و این کار ما میتواند کاملا فضای این سالن را عوض کند. از این لحظه به بعد ایمان است که در اینجا وجود خواهد داشت. بنابراین از شما میخواهم که بار دیگر در دعا با من متحد شوید. این کار را با یکدیگر انجام خواهیم داد. بگذارید مثالی از زمانی که به دکتر مراجعه میکنید برایتان بازگو کنم. در گذشته دکتر فقط چند ضربه به قفسه سینه تان میزد و به شما میگفت دهانتان را باز کنید و بگویید آه. سپس وسیله ای را به درون حلقتان میبرد و پس از آن یک عالم قرص برایتان تجویز میکرد. اما حالا دیگر اینطور نیست. اکنون زمانی که به دکتر مراجعه میکنید او نمونه خون شما و نیز موارد دیگری که احتیاج به آزمایش است را به عنوان نمونه تهیه می کند و آنها را به آزمایشگاه ارسال می کند و وقتی نتایج آزمایش آماده شد به ما می گوید که کجای بدنمان مشکل دارد. خب آنچه که ما تلاش می کنیم امروز انجام دهیم همین کار است. ما نیز سعی می کنیم چون مثال بالا آزمایشات لازم را انجام دهیم و مشکل را برطرف سازیم. می فهمید که چه می گویم؟ باید بگویم که امروز ما می خواهیم کاربردی عمل کنیم. من نیز سعی می کنم درست همانند یک دکتر و یا یک دندانپزشک به صورت عملی کارهایی را انجام دهم. اما تنها فرقی که وجود دارد این است که ما در زمینه دیگر این کارها را انجام می دهیم. بنابراین حالا می خواهیم به گناه بیمانی اقرار کنیم و از خداوند بطلبیم که ما را ببخشد. ما از بیمانی رویگردان شده و ایمانمان را اعلام خواهیم کرد. آیا آماده هستید؟ ای خداوند، در نام عیسی به حضور تو آمده ایم و به بیمانی خود اعتراف می کنیم. نمی خواهیم سعی کنیم آن را توجیه کنیم. ما خود مسئول بیمانی من هستیم و به خاطر آن متاسفیم. از تو می خواهیم که ما را ببخشی و ما را از بیمانی رهایی دهی و ایمانی تازه به ما عطا نمایی. امشب می خواهم اعلام کنم که شخصا به خدای پدر و عیسی مسیح پسر او و به روح القدس و به کلام خدا ایمان دارم. کلام حقیقی و مقتدر. خداوندم عیسی، آنچه تو گفته ای چون کلام خداوند حقیقت است. آمین. بسیار خوب، آیا حالا حس بهتری دارید؟ به شما میگویم که اکنون فضای اینجا متفاوت شده است. بسیاری از دیوهای زشت و کوچک بیمانی باید از در پشتی به بیرون خزیده باشند. حالا به مانع سوم میپردازیم که در زندگی همه اشخاص وجود ندارند اما در زندگی افراد بسیاری وجود دارند و آن گناهان توبه نشده است. امثال 28:13 اصلی را برای ما بیان می کند. هر که نافرمانی های خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد. ممکن است در زندگیتان برای دستیابی به موفقیت و چیزهای بسیاری به شدت بکوشید. اما اگر در زندگیتان گناه پوشیده و بخشیده نشده وجود دارد کامیاب نخواهید شد. هر که نافرمانی های خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد. اما هر که آنها را اعتراف کرده و ترک نماید رحمت خواهد یافت. نمیدانم ولی فکر می کنم که در زندگی بسیاری از ما گناهانی وجود دارد که به آنها توجه نکردیم. ما به آن گناهان اعتراف نکرده و از آن توبه ننموده ایم و آنها را پوشانده ایم و آن گناهان را مخفی ساخته ایم. می دانید زمانی که با دیگران در مورد اعتراف به گناه صحبت می کنم نکته بسیار مهمی را فهمیدم و آن این است که افراد بسیار چنین فکر می کنند که خب اگر من گناهی را نزد خداوند اعتراف نکنم هرگز او متوجه آن گناه نخواهد شد. واقعا می گویم با افراد بسیاری برخورد کردم که چنین تفکری دارند. بگذارید به شما بگویم که خداوند از گناهان ما آگاه است و خداوند از شما نمیخواد که آنها را اعتراف کنید تا بداند که چه کار کرده اید، بلکه او از شما میخواهد آنها را اعتراف کنید زیرا در آن زمان است که او میتواند به شما کمک کند. متوجه هستید؟ این کار به خاطر خود شماست نه به خاطر مطلع شدن خداوند. همچنین بگذارید به شما بگویم که وقتی بدترین چیزها را درباره خودتان به او میگویید باعث شوکه شدن او نمیشوید زیرا قبل از آن که شما بگویید او آنها را میدانسته. من به جوانان میگویم که موضوعات بسیاری است که ممکن است هرگز نتوانید به والدینتان بگویید زیرا بسیار مضطرب و خجالت زده خواهید شد. اما میتوانید به خداوند بگویید زیرا خداوند هرگز باعث اضطراب شما نخواهد شد. آیا این عالی نیست؟ بنابراین امشب به هر کدام از شما فرصت خواهم داد تا در حضور روح القدس خود را تفتیش کرده و ببینید آیا گناه توبه نشده در زندگی و قلبهایتان وجود دارد یا خیر. و سپس به سادگی و آرامی و نه با صدای بلند هر گناهی را که روح القدس به شما نشان می‌دهد اعتراف کنید. کتاب مقدس می‌گوید اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم، او وفادار است که گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. بنابراین وقتی که شما اعتراف می‌کنید، خداوند نیز در عدالت و وفاداری خود را متعهد می‌داند تا شما را بخشیده و پاک سازد. فرقی نمی کند که امشب چه گناهی در قلب یا در فکرتان وجود دارد. اگر شما در حضور خداوند به آن گناه یا گناهان اعتراف کنید، وقتی از اینجا بیرون می روید می توانید این حس را داشته باشید که هرگز آن گناه را در زندگیتان انجام ندادید. زیرا زمانی که خداوند گناهان ما را می بخشد، آنها را محو می سازد. او هرگز آن گناهان را برای استفاده علیه ما نگاه نمی دارد. البته این کار را در جمع انجام نخواهیم داد. تنها چند دقیقه را به این کار اختصاص می دهیم. هر کدام از شما را دعوت می کنم که برای چند لحظه در سکوت با خداوند خلوت کنید و اجازه دهید که خداوند به شما نشان دهد آیا چیزی وجود دارد که انجام داده یا گفته ایم و یا شاید چندین سال پیش کاری کرده ایم و روح القدس آن را به یاد ما می آورد. و در آن زمان شما واکنشتان این خواهد بود که می گویید خداوند من متوجه این گناه شدم، متاسفم، مرا ببخش، مرا با خون عیسی پاک کن. تنها چند لحظه را در سکوت با خداوند خلوت کنیم. نمیخواهم کسی سرش را بلند کند یا چشمانش را باز کند. اگر میخواهید با پیروزی آنچه را که اعتراف کرده اید اعلام کنید و میدانید که خداوند شما را بخشیده و احساس خوبی نسبت به آن دارید، دست خود را بلند کنید و شهادت دهید. بله، خداوند برکتتان دهد. خدا به شما برکت دهد. درست است. اکنون به یاد داشته باشید که نه تنها بخشیده شده اید بلکه پاک گشته اید و از این لحظه بین شما و خداوند در این مورد مانعی وجود ندارد. فقط بیایید با صدای بلند به خداوند بگوییم: خداوند از تو متشکرم. خداوند از تو متشکرم. متشکرم که مرا بخشیدی. می توانید این را بگویید: متشکرم که مرا بخشیدی. خداوند بخشش تو را دریافت می کنم. نکته دیگری که ممکن است احتیاج باشد انجام دهید این است که خودتان را ببخشید. گاهی سخت‌ترین کار همین است. این را با من تکرار کنید: خداوند از آنجا که تو مرا بخشیده ای، من نیز خود را می بخشم. آمین. حالا به مانع بعدی می پردازیم که ارتباط زیادی با قسمت قبلی دارد و آن عدم بخشش نسبت به دیگران است. این مشکل در بدن مسیح بسیار دیده می شود. می خواهم به شما نشان دهم که عیسی در مرقس 11:25 چه گفت: پس هرگاه به دعا می ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است خطایای شما را ببخشاید. خب این زمانی است که ما می خواهیم دعا کنیم. عیسی میگوید که قبل از آن که شروع به دعا کنید، بیاندیشید که آیا کسی وجود دارد که با او مشکلی داشته باشید. زیرا اگر شما با کینه و عدم بخشش در قلبتان دعا کنید، آن کینه و عدم بخشش مانند مانعی در مقابل پاسخ دعایتان عمل میکند. بنابراین عیسی میگوید اگر میخواهید که مجرای ارتباطی تمیزی با خداوند داشته باشید و برای دریافت آنچه دعا کرده اید باز باشید، قبل از آن که دعا کنید، اگر چیزی در قلبتان علیه کسی وجود دارد، اجازه ندهید که آن مطلب در قلبتان باقی بماند. ببخشید و سپس دعا کنید. میخواهم به شما بگویم که بخشش یک احساس نیست، بلکه یک تصمیم است. تصمیمی که با اراده آزاد میگیرید. گاهی این موضوع را چنین توضیح میدهم که عدم بخشش مانند این است که اسناد بدهکاری علیه کسی داشته باشید و بخشش در حکم پاره کردن این اسناد است. یک بار در جلسه ای در مورد زنانی صحبت می کردم که شوهرانشان با آنها بدرفتاری کرده بودند و آنها را ترک نموده بودند. به این نکته اشاره کردم که حتی اگر با آنها بسیار اشتباه رفتار شده است، آنها باید باز نسبت به شوهران خود بخشش داشته باشند. و من به عنوان مثال چنین گفتم: خواهرم، ممکن است در دستت اسناد بدهکاری بسیاری از شوهرت وجود داشته باشد. شوهرت به تو محبت بدهکار است، به تو ایجاد امنیت بدهکار است، به تو توجه بدهکار است، به تو برای رفع نیازهایت در قسمت‌های مختلف بدهکار باشد و این اسناد کاملا قانونی هستند و می توانید آنها را نگاه دارید. اما قبل از آن که تصمیمی بگیرید به یاد داشته باشید که خداوند در آسمان اسناد بدهکاری بسیاری از شما در دستش دارد. خداوند چنین گفته: بیا قراری بگذاریم، تو سندهای بدهکاری دیگران را پاره کن و من نیز اسناد تو را پاره می کنم. و یا اگر تو اسناد دیگران را نگاه داری، من نیز اسناد تو را نگاه خواهم داشت. عیسی در یکی از مثالهایش می گوید کسی به شما 17 دلار قرض است و شما به خداوند 6 میلیون دلار قرض هستید. بنابراین می دانید بخشیدن افراد کار فوق‌العاده شاقی نیست، بلکه کاری است که فرد برای خود انجام می دهد. منظورم این است که هر کسی که نتواند 17 دلار دیگری را ببخشد تا بتواند 6 میلیون دلارش بخشیده شود اصلا شامه اقتصادی ندارد. همین و بس. با آنها گفتم اگر می خواهید خداوند اسناد بدهکاریتان را پاره کند، شما باید اسناد بدهکاریایی را که از دیگران در دست دارید پاره کنید. خواهی این اسناد از شوهرتان باشد، خواه از پدر یا مادرتان یا هر کس دیگر. خب در آخر جلسه که موعظه را تمام کردم نمیدانستم که بعد از آن قرارش چیکار کنم. بعد از موعظه دیدم در راهروی کلیسا زنی بسیار شیک پوش به من نزدیک شد که حدوداً 30 سال سن داشت. بسیار مرتب و متین، با گام‌های آهسته و موزون به من نزدیک شد و در حالی که صورتش برق میزد به من نگاهی کرد و گفت: برادر پرینس، میخواهم به شما بگویم که در زمان موعظه شما من اسناد بدهکاری با ارزش 30,000 دلار را دور ریختم و برگشته از سالن خارج شد. خب او پیغام موعظه را گرفته بود و به مشاوره نیاز نداشت، به دعا هم نیاز نداشت. او کار صحیح را انجام داده بود. خب حالا ما چند لحظه ای را به موضوع کینه و عدم بخشش در قلب‌هایمان اختصاص می‌دهیم. این گونه عمل خواهیم کرد. تنها لحظاتی در سکوت منتظر میمانیم و سپس من از روح القدس میخواهم که به شما نشان دهد آیا در قلبتان ریشه ای از تلخی وجود دارد یا خیر. کلام خداوند میگوید اگر ریشه تلخی نمو کند موجب ناآرامی شده و بسیاری را آلوده میکند. سپس تصمیم خواهیم گرفت که آن اسناد بدهکاری را پاره کنیم. بسیاری از شما جوانان ممکن است احساس کنید که پدر و مادرتان با شما به درستی رفتار نکردند. متاسفانه امروزه در بسیاری از جوانان چنین حسی ایجاد شده است. اما اجازه دهید که به شما این نکته را بگویم. اولین حکم شریعت که با خود وعده‌ای به همراه دارد احترام به پدر و مادر است. بنابراین بار دیگر میگویم که گفتن این مسئله ذهن شما را باز میکند و به سود شماست. احتیاج نیست با همه کارهایی که والدین شما انجام میدهند موافق باشید، اما باید نسبت به آنها با احترام رفتار کنید. هرگز مسیحی را ندیدم که واقعا از خداوند برکت یافته باشد اما رفتاری اشتباه با والدینش داشته باشد. هرگز ندیدم. این یکی از شروط برکت خداوند است. من تنها در مورد رفتار اشتباه نسبت به والدین یا شوهران و زنان صحبت نمی کنم، اما اینها نمونه هایی از مشکلاتی هستند که بیشتر دیده می شوند. بنابراین اکنون دعا خواهم کرد و از روح القدس خواهم خواست که اگر عدم بخششی در قلب و زندگیتان وجود دارد به شما نشان دهد. و پس از چند دقیقه از شما می خواهم که با من دعای بخشش را تکرار کنید. روح القدس، در نام مسیح از تو می طلبیم که در قلب هر یک از ما که در اینجا حاضر هستیم کار کنی. به ما نشان بده که آیا در قلب ما ریشه ای از کینه، تلخی یا عدم بخشش وجود دارد یا نه، و در ما اشتیاقی برای بخشش ایجاد کن. حالا ممکن است روح القدس به شما نام یا نامهای خاص یا زمان خاصی را نشان دهد. از شما می خواهم که این دعا را با من انجام دهید. خداوندا، اگر در قلب من هر گونه کینه و عدم بخشش و تلخی وجود دارد، هم اکنون آن را از خود میرانم، آن را تسلیم تو میکنم. اگر کسی به من صدمه ای زده و در حقم اشتباهی کرده، او را میبخشم، همانطور که خداوند مرا میبخشد. خداوندا، من در نام تو آنها را میبخشم. خداوندم عیسی، ایمان دارم که تو مرا بخشیده ای. از تو متشکرم. در نام عیسی دعا کردم. آمین. باید ادامه بدهیم. خب مانع دیگری که امروز بسیار رایج است شرکت در جلساتی است که در آنها سحر و جادو انجام می شود. یعنی فرد به نوعی در این مراسم جادو شرکت کرده است، یعنی در جلساتی نظیر غیبگویی یا احضار ارواح و یا طالبینی و یا هر کدام از روش‌های بیشمار دیگری که از طریق آن جادو و روش‌های شیطانی به فرهنگ معاصر ما رخنه کردند. بیشک اینها نیز مانعی بر سر شفا هستند. دفعات متعددی من و روت با این موضوع روبرو شدیم. مردم برای دریافت شفا نزد ما می‌آیند، اما هنوز سایه تاریکی سحر و جادو بر زندگی آنها وجود دارد و چون مانعی بر سر شفایی که به دنبالش هستند قرار می‌گیرد. این سحر و جادوها انواع مختلفی دارند. بسیاری از سبکای موسیقی معاصر چون هارد راک و سبکای دیگر واقعا شیطانی هستند. آنها در خود ماهیت شیطانی دارند و اگر اجازه داده ایم این مسائل در زندگی من رخنه کنند باید از آنها آزاد شویم. نکته دیگر مواد مخدر است. البته امشب نمیتوانم وقت را برای ارائه لیستی از کارهای مضر و منفی اختصاص دهم. ایمان دارم که روح القدس آنها را به شما نشان خواهد داد. اما اجازه دهید داستانی برای شما بازگو کنم. من و روت جایی بودیم، به نقطه ای رسیدیم که میخواستیم برای بیماران خدمت کنیم و خانم جوانی که فکر میکنم حدوداً 18 سال داشت برای دعا نزد ما آمد. به چشمان او نگاه کردیم و آن نگاه خیره ای را که غالباً نتیجه شرکت در جلسات سحر و جادوست را تشخیص دادیم. پیش از آن که بخواهیم برایش دعا کنیم تصمیم گرفتیم به او کمک کنیم. به او گفتم آیا تاکنون در جلسات جادوگری شرکت داشتید؟ گفت خیر. احساس کردم راست میگوید، اما خواستم بیشتر بفهمم. به او گفتم هرگز تا حالا نزد پیشگویی رفته اید و یا در جلسات احضار ارواح شرکت کرده اید؟ اما هیچ کدوم از این کارها را نکرده بود. به او گفتم آیا تاکنون خواسته ای تا طالع تو گفته شود؟ پاسخ داد خیر. اما هنوز مانعی وجود داشت و خداوند به روت کلام علم داد و او گفت مشکل موزیک راک است. بدون اینکه ما برای آن دختر دعا کنیم آن دختر به پشت افتاد. بله، مانع موسیقی راک بود، فهمیدید؟ پس از آن او توانست شفا را دریافت کند. اکنون ما به پله بعدی می رویم و می خواهیم از هر رابطه‌ای که با سحر و جادوگری داشتیم انصراف دهیم. قبل از آن که این کار را انجام دهیم اجازه دهید برای شما از خروج 23-24 بخوانم. اینها احکام خداست که موسی به قوم اسرائیل میگوید در مورد اینکه آنها چگونه باید با انواع خدایان و مذاهبی که در سرزمین کنعان وجود دارد پیش از آن که به آنجا بروند برخورد کنند و موسی با آنها هشدار میدهد که در چنین اعمال شیطانی شرکت نکنند. بنابراین در آیه 24 میگوید در برابر خدایان ایشان سجده مکن و آنها را عبادت منما و مطابق رسومشان رفتار مکن، بلکه آنها را به کل منهدم ساز و ستونهای سنگیشان را در هم شکن. از طرف دیگر آنها نباید هیچ ارتباطی با هیچ نوع سحر و جادویی می داشتند. اکنون بر اساس آن موسی با آنها این وعده های عالی را می دهد. یهوه خدایتان را عبادت کنید که او به آب و نانت برکت خواهد داد. من بیماری را از میان تو دور خواهم کرد و هیچ کس در دیار تو سخت نخواهد کرد و نازا نخواهد بود. به شما عمر کامل خواهم بخشید. چه وعده های عالی! هیچ سخت جنین، هیچ نازایی و هیچ مشکل مربوط به زنان وجود نخواهد داشت. هیچ بیماری، تضمینی برای زندگی کامل. کیست که این را نخواهد؟ اما برادران و خواهران، این آیه را از متن جدا نکنید. این وعده ها تنها مربوط به کسانی هستند که هر نوع سحر و جادو را از خود دور می سازند. اجازه دهید برای شما مثال ساده‌ای بزنم. سالها پیش در یک جلسه دعای خانگی که حال و هوای کاریزماتیک داشت شرکت داشتم. دیدم در کنارم فردی ایستاده که دارای پیشینه کاتولیکی است. با او صحبت کردم و به او گفتم آیا تعمید روح القدس را داری؟ و او گفت بله. اما و وقتی کسی به سوال شما میگوید بله و اما، میدانید که آن بله چه معنایی دارد. بعد او گفت اما من به زبانها صحبت نمی کنم. من گفتم یک فیل بدون خرطوم دیگر. با او در این مورد بحث نکردم و قصدم نداشتم که این کار را انجام دهم. به او گفتم آیا تاکنون نزد پیشگو رفته اید؟ او گفت بله. وقتی 15 سالم بود نزد پیشگو رفتم. فقط این کار را برای تفریح انجام دادم و به آن باور نداشتم. به او گفتم واقعا؟ او گفت بله. به او گفتم آیا میخوای به خداوند اعتراف کنی که این یک گناه بوده و از او بخوای که تو را ببخشد و تو را از نتایج آن آزاد سازد؟ فکر نمی کنم او با استدلال من تحت تاثیر قرار گرفت، چون او یه جورایی میخواست از شر من خلاص شود و گفت باشه. با او دعای کوچک و ساده ای انجام دادیم. خداوند اعتراف میکنم که نزد پیشگو رفتم، نباید این کار را انجام میدادم. متوجه شدم که این یک گناه است و از تو میخواهم مرا ببخشی و مرا از نتایج این کار آزاد سازی. در نام عیسی دعا کردم، آمین. سپس دستم را بر او گذاشتم و برای او دعا کردم و شروع به سخن گفتن به زبانها نمود. دیدید که مانعی نامرئی وجود داشت. بله، این مانع چه بود؟ این مانع نه تنها به عنوان مانعی برای دریافت هدیه روح القدس قرار گرفته بود، بلکه مانعی برای شفای اون نیز بود. بنابراین از شما میخواهم که امشب با من هم کاری کنید، زیرا من نمیتوانم کاری برخلاف خواست شما انجام دهم و حتی خود خداوند هم نمیتواند برخلاف اراده شما کاری انجام دهد. اگر میخواهید که همکاری کنید، باید هر گونه جادوگری را اعتراف کنید. آماده هستید؟ میتوانم حدس بزنم که این موضوع به 50% از حضار این سالن مربوط میشود. این تخمین من است، ممکن است اشتباه کنم. اما امروز نیز این موضوع بسیار مهم است، چون به روشهای مختلفی این سحر و جادو صورت میگیرد. مثلا ممکن است به مغازه تزییناتی رفته و بت کوچکی خریده و آن را به عنوان یک وسیله تزیینی به خانه تان آورده باشید. فکر کنم باید داستان دیگری را برایتان بازگو کنم، زیرا مطمئن نیستم شما قانع شده اید که چقدر این مسئله جدی است. چندین سال پیش در ایالات متحده به خانمی خدمت میکردم. او یک قاضی بود. او عضو دادگاه عالی ایالات ویرجینیا بود. به مدت 10 سال به نوعی مشکل روده‌ای و به مدت 10 سال به نوعی مشکل روده‌ای دچار شده بود. او تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، ولی هرگز از دردش آزاد نمی‌شد. آن زمان در کلیسای متدیست به مردم خدمت می‌کردم و مردم را بر صندلی می‌نشاندم و برای آنها دعا می‌کردم. درست همانطور که اکنون این کار را انجام می‌دهم. او در آنجا ایستاده بود و قوت خداوند بر او جاری شد. به او گفتم آیا آماده هستی؟ گفت خیر، فکر نمی‌کنم آماده باشم. گفتم خب، زمانی که آماده شدی به من بگو. حدود 10 دقیقه بعد او گفت فکر می‌کنم آماده هستم. او را بر صندلی نشاندم، پاهای او را گرفتم و یکی از پاهایش کوتاه‌تر از پای دیگرش بود و پای کوتاه بلندتر شد و قدرت خداوند او را فرا گرفت. منظورم این است که او 45 دقیقه در این دنیا نبود. زمانی که به حالت عادی برگشت به من گفت برای اولین بار در 10 سال هیچ دردی ندارم. بعدها او این موضوع را فهمیده بود. زمانی که تحت عمل جراحی روده قرار گرفته بود و از پایه فلزی برای ثابت نگاه داشتن اعضای داخلی شکم او استفاده کرده بودند و زمانی که خداوند او را شفا داده بود، دیگر هیچ اثری از آن پایه‌های فلزی نمانده بود. بعد از آن دوستش بلیت رایگان مسافرت به مکزیک را برنده شده بود. بنابراین آنها برای مسافرت به مکزیک رفته بودند. وقتی بازگشتند، دوست او به همسر من زنگ زد و بسیار ناراحت بود. او گفت خانم قاضی نزدیک است خودکشی کند، بیایید به ما کمک کنید. پس با عجله به آنجا رفتیم. ظاهرا هیچ تغییری اتفاق نیفتاده بود. به او گفتم به مکزیک رفته بودی؟ او گفت بله. گفتم آیا وسیله تزیینی از آنجا با خود آورده اید؟ و او گفت چرا این سوال را میپرسی؟ من یک عکس دایره شکل آوردم. از او پرسیدم تصویر چه چیزی است؟ گفت خدای خورشید. گفتم مشکل تو این است، تو خود را تحت لعنت جدیدی قرار داده ای، زیرا با خود شی لعنت شده ای را به خانه آورده ای. کلام خداوند میگوید اگر شما شی لعنت شده ای را به خانه بیاورید، شما نیز مانند آن شی لعنت خواهید شد. آن زن اهل عمل بود، فوراً بلند شد، به زیر زمین رفت و آن عکس را پاره کرد و داخل سطل آشغال انداخت و همین باعث پایان آن درد شد. او دیگر مشکلی ندارد. این کار او نزدیک بود برایش به بهای گرانی تمام شود. اینقدر این مسئله جدی است. ببینید، خداوند به شدت از بت‌پرستی متنفر است. فکر کنم ما هنوز کاملا نمی‌دانیم چقدر خداوند از بت‌پرستی متنفر است. بنابراین اکنون به شما این فرصت را می دهیم که اگر تا کنون در هر گونه مراسم این چنینی شرکت داشته اید و هرگز به آن موضوع رسیدگی نکرده اید، رسیدگی کنید تا آزاد شوید. بسیار خوب. اگر هرگز با این موضوع برخورد نکرده اید، امروز به شما این فرصت را می دهیم که این کار را انجام دهید. به روح القدس اجازه دهید که لحظه ای بر شما قرار بگیرد و سخن بگوید. او حافظه شگفت انگیزی دارد. می تواند شما را به 20 سال پیش به آنچه اتفاق افتاده است بازگرداند. خب اکنون من به شما کمک می کنم و در دعا شما را هدایت خواهم کرد. اما خود شما نیز باید این دعا را آگاهانه انجام دهید. از شما درخواست می کنم که این واژه ها را تکرار کنید. خداوندا، اگر من در هر مراسم جادوگری شرکت کردم، حتی اگر ناآگاهانه بوده باشد، از آنچه در آنجا انجام دادم توبه می کنم و اعتراف می کنم که این یک گناه است و من اکنون خود را متعهد می دانم که دیگر هرگز در این جلسات شرکت نکنم. خداوندا مرا ببخش و همین الان مرا از تأثیر آن آزاد ساز. از تو می طلبم در نام عیسی. آمین. خب در باب 23 خروج قسمتی وجود دارد که به همین مطلب اشاره می کند. در خروج 23:32 ما به مشکل دیگری در ارتباط با همین موضوع برخورد می کنیم. با آنها و با خدایانشان عهد مبند. این امکان وجود دارد که فردی با فرد دیگری که پیرو خدایان دروغین است عهدی ببندد و اگر شما این کار را انجام می دهید، شما نیز در گناه آن افراد و خدایان دروغینشان شریک می شوید. این مطلب ممکن است برای شما بی ربط و نامفهوم باشد، اما در اینجا می خواهم به موضوع اشاره کنم. ممکن است برخی شما احساس کنید که به شما توهین می شود، اما انگیزه من محبت است، زیرا می دانم این مطلب حقیقت دارد. گروه مشهوری وجود دارد که در آن افراد باید با یکدیگر عهد ببندند. انجمنی سری که در دنیای انگلیسی زبان شناخته شده است و انجمن فراماسونری نام دارد. آیا شما عضو انجمن فراماسونری بوده اید؟ اگر بله، شما تحت لعنت هستید. نه تنها شما بلکه خانواده و نسلهای بعدی شما نیست. من این را از روی تجربه میگویم. من و روت با این مشکل بسیار برخورد کردیم و به ریشه آن پی بردیم. فراماسونری یک سیستم مذهبی دروغین است. هر چیزی که آنها میگویند سر نیست بلکه یک بلوف است. مراسم اصلی فراماسونرها برای همه شناخته شده است و توسط افرادی که خودشان فراماسونر نیستند تبلیغ میشوند. به عنوان مثال درجه شاهزاده بلند پایه در فراماسونری خدایی را میپذیرد که نام او یابولون است. جا مختصر واژه یهوه است، مختصر شده بل و نام اختصاری اوسیریس می باشد. هر سیستم پرستشی که خدای واقعی را با بل و اسیریس ترکیب کند از دیدگاه خداوند منزجر کننده است. فرقی ندارد که چه کسی این کار را انجام می دهد. حتی اگر یک اسقف انگلیکن باشد یا اسقف کانتربری که قبلا یک فراماسونر بوده است. اسقف فعلیشان را نمی گویم. برای خداوند فرقی نمی کند که چه کسی این کار را انجام می دهد. خطرناکترین نتایج در زندگی افراد و خانواده ها به دلیل همین لعنت مشاهده شده است. مثالی خلاصه و مهیج در این مورد برایتان بازگو کنم. زمانی که برای آخرین بار در استرالیا بودیم، یک روز صبح در یک جلسه دعا برای شفای فردی دعا کردیم. او زن جوانی بود که به همین فرقه تعلق داشت، ولی ظاهراً به تازگی از این فرقه خارج شده بود. در آغوش او نوزادی بود. به او گفتیم به چه دعایی احتیاج دارید؟ گفت برای بچه هم دعا کنید. نوزاد حدوداً 6 روزه به نظر می رسید، اما به ما گفت که او 6 هفته از تولدش می گذرد. به او گفتم مشکل چیست؟ گفت که نوزادش هیچ غذایی نمی خورد و گفت نمی تواند بیش از 1 قاشق شیر به او بدهد. و همانطور که آن زن کودکش را در آغوش داشت، من و رود دستانمان را بر او گذاشتیم و قوت خداوند بر او قرار گرفت و او بر زمین افتاد. روت بچه را از دستانش گرفت و نگاه داشت و سپس خداوند به روت کلام علمی داد و گفت که پدر آن دختر ماسون است و خادمین کلیسا شروع به دعا علیه روح فراماسونری کردند و آن روح با فریادی بلند و طولانی از او خارج شد. موضوع مهیج این بود که همان فریاد از نوزادی که در دستان روت بود نیز در همان زمان شنیده شد. آن دختر به همراه نوزاد کوچکش به جلسه بعد از ظهر ما آمد و گفت فقط میخواستم به شما بگویم که از صبح تا عصر او 3 شیشه شیر خورده است. خدا را شکر میکنم که اگر ما اول لعنت فراماسونی را از روی او بر نمی داشتیم، آن کودک کوچک هرگز شفا نمی یافت. اکنون هر کدام از شما اگر عضو انجمن فراماسونری بودید و یا خودتان مستقیم و یا از طریق شوهر یا پدر و یا خیشاوندی در جلسات آنها شرکت داشته اید، میخواهم از شما دعوت کنم که برای انصراف و آزادی از این انجمن دعا کنید. مذاهب دروغین، انجمنهای سری و سازمانهای شیطانی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد. در دنیای امروز بسیاری از این تفکرات دیده می شود. اگر در هر کدام از این گروه ها شرکت داشته اید، از شما می خواهم که در نام عیسی از آنها انصراف دهید. بیایید چند لحظه را در سکوت و آرامش دعا کنیم. نمی خواهم باعث خجالت کسی شوم. تنها دعا خواهم کرد و اگر فکر می کنید احتیاج دارید که این دعا را تکرار کنید، آن را در قلبتان به خداوند بگویید. بسیار خوب. شما این واژه ها را بگویید. خداوندم عیسی مسیح، می خواهم به تو خدمت کرده و تو را دوست داشته باشم. اگر در زندگی من و یا در خانواده من لعنتی از فراماسونری و یا هر مذهب دروغین دیگری وجود دارد، از تو می خواهم که مرا آزاد کنی و مرا ببخشی و تأثیر آن را از زندگیم برداری. در نام عیسی دعا کردم. آمین. خداوند شما را برکت دهد. به آخر جلسه نزدیک می شویم. شاید احساس کنید این موضوع طولانی شده، اما اگر بتوانیم این مطالب را برای شما روشن کنیم، احتیاج نیست که برای شما شخصا دعا کنیم، چون این کار 10 برابر بیشتر طول خواهد کشید. آخرین مانعی که می خواهم درباره آن صحبت کنم نتایج لعنت است. شب گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم. می خواهم لیستی از مشخصه های مختلفی را که یک لعنت در زندگی یک فرد می تواند به بار آورد را برای شما بازگو کنم. اگر تعداد زیادی از این مشخصه ها در زندگی شما یا خانواده تان وجود دارد، ممکن است لعنتی بر شما قرار گرفته باشد. اکنون خبر خوش آن است که عیسی لعنت شد تا ما بتوانیم از لعنت رهایی یافته و برکات را دریافت کنیم. اما بیشتر وقتان ما باید از عاملی که باعث ایجاد لعنت شده توبه کنیم و اعلام نماییم که آزاد شدیم. حال بسیار سریع و خلاصه به چند مشخصه شایع یک لعنت اشاره خواهم کرد. شماره 1، وجود اختلالات روانی و احساسی، خصوصا اگر سابقه از این اختلال در خانواده شما وجود دارد. 2، بیماری‌های مزمن و تکرار شونده، مخصوصا بیماری‌های ارثی. مشخصه یک لعنت این است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. 3، سخت جنین های مکرر و مشکلات مربوط به زنان و تا آنجایی که به من و روت مربوط می شود، وقتی شخصی احتیاج دارد که در این موارد برایش دعا شود، به طور اتوماتیک ما با این مشکل به عنوان یک لعنت برخورد می کنیم و شاهد آن بوده ایم که بسیاری از زنان نازا توانستند باردار شده و فرزندانی به دنیا آورند و دیده ایم که بسیاری از مشکلات مربوط به زنان رهایی یافتند. زمانی که لعنت ها برداشته شده، تومورها و بسیاری از مشکلات و بیماری ها از زنان گریختند. مشکل بعدی از هم پاشیده شدن ازدواج ها و مشکلات در روابط خانوادگی است. اگر در خانواده تان سابقه طلاق یا در نسل های قبلی درگیری و دعوا وجود داشته، می توانید تقریبا مطمئن باشید که لعنتی وجود دارد. لعنت بعدی عدم کفایت مالی به طور مستمر است. در این حالت شما هرگز از سندروم فقر آزاد نمی شوید. لعنت بعدی مربوط به کسانی است که مرتباً برای آنها حوادث بدی اتفاق می افتد. شاید شما از آن دسته از افرادی هستید که اتفاقات بد در پیتان می دوند. از جوی کنار خیابان می پرید و مچ پایتان می شکند. در ماشین را روی انگشتانتان می بندید. آنچه در مورد این افراد دیدم این است، زمانی که به نقطه رهایی از این لعنت نزدیک میشوند، مشکل دیگری برایشان پیش میآید. خیلی عجیب است. در گذشته جلسات شفا و رهایی را برگزار کردم که افراد سعی کردند 100 مایل را برای آمدن به جلسه رانندگی کنند، اما ماشینشان در راه خراب شده و نتوانستند به آنجا برسند. چرا؟ زیرا لعنتی وجود دارد. و بالاخره وجود خودکشی‌ها و مرگ‌های غیر طبیعی. ما نمیخواهیم وقت زیادی را به این موضوع اختصاص دهیم. همه ما این دعا را یک بار دیگر تکرار کنیم. خداوندم عیسی، از تو متشکرم که تو لعنت شدی تا من بتوانم از لعنت رهایی یابم. بسیار خوب، زمانی که این را اعتراف می کنید، اجازه دهید از عمق وجودتان این جملات به سوی آسمان بلند شود و شما را نیز بلند کند. همین الان ممکن است برایتان اتفاقی بیفتد. ممکن است از در خارج شوید و فرد کاملا متفاوتی شده باشید و سایه تاریکی که بر زندگی شما سایه افکنده بود و همواره شما را دنبال می کرد محو شود. وقتی سعی می کنم به مردم توضیح دهم که لعنت شبیه چیست، می گویم لعنت شبیه سایه تاریکی است که از گذشته همیشه بر شما افتاده و یا مانند دستی است که از گذشته مرتبا به شما می رسد و هر بار که شما می خواهید موفق شوید و دستاوردی داشته باشید، آن دست مانع شما می شود. اگر بخوام یک واژه برای لعنت انتخاب کنم، آن واژه ناکامی خواهد بود. با افراد بسیار زیادی روبرو شدم که تمامی شرایط لازم برای موفقیت را داشتند و در زمانهای مختلفی در آستانه موفقیت بودند، اما به یک بار یک جای کار خراب شده است و این یک لعنت است. خب، روح القدس آنقدر بزرگ است که میتواند به تمامی این موضوعات همین امشب رسیدگی کند. شما میتوانید شخصا از روح القدس این را دریافت کنید، نه از برادر پرینس. لحظه صبر کنید و در زندگیتان کمی تأمل کنید. زندگیتان را مرور کنید. ببینید آیا نشانه هایی که برایتان تشریح کردم در زندگیتان وجود دارد یا نه. اکنون به این موضوع خواهیم پرداخت. پس از من این کلمات را تکرار کنید. خداوندم عیسی، متشکرم که بر صلیب لعنت شدی تا من بتوانم از لعنت آزاد شده و به خاطر آن کاری که تو انجام دادی از برکت برخوردار شوم. و امشب خداوند عیسی، در نام تو از هر گونه لعنتی که بر من و خانواده‌ام وجود دارد خود را آزاد شده اعلام می‌کنم و آن برکتی را که با خونت برایم تدارک دیدی می‌پذیرم. متشکرم ای خداوندم، به نام عیسی دعا کردم، آمین. بیایید کمی او را بپرستیم. حال که با آخرین مانع اشاره کردیم، یک چیز دیگری نیز وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. زمانی که برای بیماران دعا می کنید، گاهی آن بیماری به خاطر حضور روح شریری ایجاد شده و یا با آن مرتبط است و خدمت شفا اغلب شامل خدمت اخراج روح نیز می شود. بیایید کمی او را ستایش کنیم. حال به آخرین مانع می رسیم. گاهی بیماری به خاطر حضور روح شریری ایجاد شده و یا با آن مرتبط است و خدمت شفا اغلب شامل خدمت اخراج روح نیز می گردد. این کار در برخی از کلیسا انجام نمی شود، اما به شما می گویم کسی وجود دارد که این کار را انجام می دهد و این کار را در گذشته نیز انجام می داد. بله، منظورم عیسی است. اجازه دهید مثالی بزنم. این را می گویم تا از لحاظ ذهنی آماده شوید. لوقا 4:40-41. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند تو پسر خدایی، اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا می دانستند مسیح است. دقت کنید که به همراه دستگذاری برای شفا، اخراج ارواح شریر نیز انجام می گرفت، زیرا زمانی که قدرت ماورا طبیعی خداوند عمل می کند، روح‌های شریر نمی‌توانند بیشتر از آن در آنجا باقی بمانند و باید خارج شوند. دو روش متفاوت و اصلی وجود دارد که روح‌های شریر در یک شخص ایجاد بیماری می‌کند. نکته اول این است که آنها به صورت مستقیم عامل بیماری بوده و روح‌هایی هستند که باعث ضعف و درد و فلج و مرگ می‌شوند. اینها روح‌هایی هستند که ما معمولاً با آنها برخورد کردیم. برای مثال بسیاری از افراد که دارای نوعی خمیدگی یا هر گونه ایرادی در ستون مهره ها هستند، مشکل آنها غالبا توسط روح شریری ایجاد شده است. برای اینکه فرد بتواند کاملا آزاد شود، مهم است آن روحی که باعث فلجی او شده از او اخراج شود. عیسی با زنی برخورد کرد که کمرش خمیده بود و نمیتوانست راست بایستد. به آن مشکل به عنوان یک بیماری فیزیکی رسیدگی نکرد، بلکه گفت که آن زن توسط روح ضعف 18 سال بسته شده است. عیسی آن زن را از آن روح آزاد کرد و آن زن فوراً راست ایستاد. دفعات بسیاری ما با این موضوع برخورد کردیم. فکر نمی کنم بتوانم تمامی جزئیات را هم اکنون تشریح کنم، به جز اینکه بگویم روح مرگ ابتدا افراد را ضعیف و سست می سازد تا نهایتا آن شخص زودتر از موعد مقرر بمیرد. از دیدگاه چنین افرادی زندگی ناخوشایند است. اغلب به سوی تاریک مسائل نگاه می کنند و علاقه به پوشیدن لباسهای تیره رنگ دارند. حالت بیمارگونه ای در آنها وجود دارد. به زنان جوان بسیاری گفتم به شما پیشنهاد می کنم که دیگر لباس سیاه نپوشید. ممکن است فکر کنید که این نکات عجیب است، اما در اینجا رابطه‌ای وجود دارد. من نمیگویم که افراد هرگز نباید سیاه بپوشند، اما افرادی وجود دارند که کلن برایشان حکیمانه تر این است که سیاه نپوشند. من و روت با صدها مورد از این افراد برخورد کردیم که احتیاج داشتند از روح مرگ نجات یابند و فکر میکنم باید اکنون کاری انجام دهیم که در مورد آن هیچ برنامه ریزی از قبل نکردم. ما کشف کردیم همیشه کار صحیح این است که آنچه منفی است را با مسائل مثبت جایگزین کنیم. میدانید یکی از روشایی که روح مرگ میآید زمانی است که شما ناامید و مایوس میشوید و چنین میگویید: بهتر بود میمردم. آرزو میکنم کاش مرده بودم. فایده زندگی کردن من چیست؟ وقتی که چنین چیزی را اعتراف میکنید، در واقع از روح مرگ دعوت میکنید تا آمده و کنترل اوضاع را به دست بگیرد. روح مرگ چندان احتیاج به دعوت ندارد. یکی از خطرناکترین جملاتی که یک انسان میتواند بگوید این است که کاش مرده بودم. خب ما میخواهیم آنچه را که گفته ایم باطل کنیم و پس بگیریم. میخواهیم فرصتی به شما بدهیم تا نکات منفی را که در مورد خودتان اعلام کرده اید باطل کنید. در مزمور 118 آیه 17 کلام خداوند چنین میگوید: من نخواهم مرد بلکه زیست خواهم کرد و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. خب این تصمیم مثبتی است، درسته؟ بار اول شما بعد از من آن را تکرار کنید و سپس آن را با یکدیگر آنقدر خواهیم گفت تا این فضا پر از ایمان مثبت شود. اکنون سعی نکنید آن را برای شروع به همراه من بگویید. پس از من آن را تکرار کنید: من نخواهم مرد بلکه زیست خواهم کرد و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. حالا که شما حافظه خوبی دارید اونو با من تکرار کنید: من نخواهم مرد بلکه باز زیست خواهم کرد و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. پیشنهاد میکنم که بیستید و آن را اعلان کنید. در حالت ایستاده فرقی وجود دارد، چون قرار نیست که جلوی پای شیطان دراز بکشیم. من نخواهم گذاشت او احساسات و رفتار مرا لگدمال کند. بسیار خوب، برای سومین بار آیا آماده هستید؟ من نخواهم مرد بلکه زیست خواهم کرد و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. خب خیلی عالی است که به سوی فضای خالی یا رو به سوی من این اعلان را می کنید. اما حالا می خواهم که هر کدام از شما به سوی شخصی که در کنارتان ایستاده برگردید و به طور کامل در چشمان اون نگاه کنید و به او بگویید: من نخواهم مرد بلکه زیست خواهم کرد و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. بیایید بر اساس این اعتراف شکرگزاری خود را به سوی خداوند بلند کنیم. جلال برنامه تو، خداوندم عیسی از تو متشکرم. خداوندم عیسی از تو متشکرم. خداوندم عیسی، جلال برنامه تو، پیروزی پیروزی پیروزی، بله، از طریق خون بره، از طریق نام عیسی. اکنون راحت باشید. اگر میخواید بنشینید و ما به خدمت خود ادامه خواهیم داد. روش های مختلف کتاب مقدسی برای خدمت به بیماران وجود دارد، اما از مرقس 16:17 پیروی خواهیم کرد که میگوید: این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من، یعنی به نام عیسی، دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه سخن میگویند و مارها با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستا بر بیماران خواهند نهاد. و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، آنها شفا خواهند گرفت. آنها چه کار خواهند کرد؟ اینجا ننوشته که فورا شفا خواهند یافت. گاهی شفا امری فوری است و گاهی امری پیش رونده، اما در هر صورت اتفاق خواهد افتاد. زمانی که در سال 1977 روت را ملاقات کردم، او مفلوج بود و به پشت خوابیده و برای او دعا کرده گفتم اکنون دو شاخه خود را به پریز برق وصل کن و اجازه بده دو شاخه تو به منبع قدرت خداوند متصل گردد. به او گفتم روش متصل ماندن به خداوند این است که به شکرگزاری ادامه دهی تا آنکه شفای کامل حاصل شود. این قضیه در ماه جون اتفاق افتاد و تا ماه نوامبر به منبع برق متصل ماند و در ماه نوامبر شفای او به طور آنی محقق شد. او در ستون مهره خود دیسک داشت و ستون مهرهش از زمان کودکی خمیده بود. اکنون هیچ دیسک کمری ندارد و ستون مهرهایش نیز صاف است. اما او به صورت آنی معجزه دریافت نکرد. کاری که در وی صورت گرفت حالتی پیشرونده داشت. عیسی میگوید آنها شفا خواهند یافت، اما نمیگوید چقدر آن شفا طول خواهد کشید. گاهی این اتفاق آنیست، جلال بر نام خداوند، اما همیشه هم اینطور نیست. برخی از شما فورا شفا خواهید یافت، در برخی از شما شفا آغاز خواهد شد. اگر شما در آن شفای آغاز شده به منبع قدرت متصل بمانید، آن زمان است که شفای کامل را شاهد خواهید بود. اگر زمانی که از جلسه بیرون رفتید با خود بگویید من شفا را دریافت نکردم و اتفاقی نیفتاده، در واقع می دانید که چه کار کرده اید؟ به این صورت سیم را از برق کشیده اید و دیگر پس از آن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر بگویید آنها دستان خود را بر من گذاشتند، خداوند مرا لمس کرده و من تو را شکر می کنم ای خداوند و به شکرگزاری خود ادامه خواهم داد، آن زمان است که شفای کامل را شاهد خواهید بود. خداوند همگی شما را برکت دهد.